در مقر قدرت خود در کاخ ریاست خود تحقیر میکند و ذلیل میکند و داغ ننگ ابدی رو به پیشانی او میزنه، پیروزی او رو تبدیل میکند به یک شکست. زینب کبری نشان داد که میتوان حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ.
زینب کبری گیج نشد، فهمید که باید این راه را برود، امام خود را تنها نگذارد و رفت. نه اینکه نمیفهمید راه سختی است، او بهتر از دیگران حس میکرد. زن امروز دنیا الگو میخواهد، اگر الگوی او زینب باشد و فاطمه زهرا باشد، کارش عبارت است از فهم درست، هوشیاری در درک موقعیت ها، انتخاب بهترین کارها ولو با فداکاری همراه باشد و ایستادن پای همه چیز برای انجام تکلیف بزرگی که بر دوش انسانها خدا گذاشته است. اگر زن به فکر تجملات و خوشگذرانی ها و هوس های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، اون راه را نمی تواند برود. باید این وابستگی ها را که مثل تار عنکبوت هست بر پای یک انسان رهرو، از خود دور کند تا بتواند اون راه را برود. کما این که زن ایرانی در دوران انقلاب همین کار را کرد، در دوران جنگ همین کار را کرد و انتظار این است که در همه دوران انقلاب همین کار را بکند.
کیست بعد از فاطمه بانوی والا زینب است؟ آن که ما را جمع کرد دور مولا زینب است. کیش آن که عشق از مادر بزرگ گشت برده است؟ آن که او را چون خدیجه خواند تا زینب است. احترامش بر همه واجب به دستور خداست. کیست بانوی دو عالم بین زنها مریم و آسیه و هاجر؟ کنیز درگشت دختر انسیت الحورا حورا زینب. در رسالت از همه پیغمبران پیروز کرد، میتوان گفت رسول آل زهرا زینب است. زینت دوش نبی باشد حسین فاطمه، زینت نام علی محبوب بابا. جمال صلوات
دلت میخواهد که طاقت بیاری، صبوری کنی و حتی به خاندانت دلداری بدهی. تو اگر آرام باشی آرامش میگیرند، اگر تو بیتابی کنی طاقت از کف میدهند. سجاد که در خیمه تیمار تو خفته است، حادثه را در آینه نگاه تو دنبال می کند. پس تو باید آنچنان با آرامش و طمأنینه باشی، انگار که همه چیز مطابق به روال پیش می رود. و اگر که چنین است، مگر تو از بد به ورود به این جهان خودت را مهیای این روز نمی کردی زینب جانم؟
دعا برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا. آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال بارور ایثار، ای آیه صراحت و عفت، چگونه میتوان وصف تو را نوشت؟ قلم در ابهام شناختت مانده است. انسان با زیبایی کامل در تو متجلی است. چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان، در کوچه های تهمت و تحقیر آرام و بی هراس، این گونه پر صلابت و قاطع رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند؟ کیست که در چنین هنگامی سراسر خون و رنج و درد و تنهایی هنوز فریادی برای کشیدن و سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته باشد؟ زینب سلام الله علیها آیه های توانایی انسان را نوشت، قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را نگاشت. نگاهش را بر پرچین های سوخته شهر گذاشته و رفته تا شهر در شرم ناسپاسی آتش بگیرد. او و این اندوه سرشار، او و این کوچه های بیرحم، او و سرشاری صبری شگفت از خرابه های مالامال درد، صدایش را می شنویم از ویرانی شبهای تاریک اندوه، از لابلای صفحات آشفته تاریخ، صدایش را از شام می شنویم از شهر دوزخی، از شهر دوزخی دسیسه ها، آنگاه که مردانه خطبه هایش دیوارهای کاخ را به لرزه می انداخت. خاک بر فرق تاریخ، خاک بر فرق تاریخ، آنچنان که او را آزر می رود و شرمی سرشار در جان خاک چنگ می اندازد. او می رود و نامش بر جدارهای غربت صبورانه از دهان ملایک زمزمه می شود. از معابر نامهربان خاک گذشته است و آسمان روبرویش آغوش گشوده است.
اینجا مهربانی رادیو تهران وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض می کنم و این هفته مهربانی رادیو تهران به مدت یک ساعت به جنبه های مختلف زندگی حضرت زینب سلام الله علیها می پردازه. درودها و عرض تسلیت به همه شما اهالی معرفت و ادب. قبول باشه اظهار ارادت ها و اظهار ادب هاتون به حضرت زینب سلام الله علیها. قراره که در این برنامه مهربانو دیدگاه معرفی شما رو تقویت کنیم و در خدمت خانم دکتر علاسمند هستیم، استاد دانشگاه، عضو پژوهشگری زن و خانواده. سلام، عرض ادب خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم.
تمام تلاش ما در برنامه مهربانو اینه که به یه معرفی دست پیدا کنیم. معمولا معرفت مقدمه همراهی هست. همه ما آرزو میکنیم که در زیارتنامه ها هم هست که ای کاش همه ما یار واقعی حضرت زینب سلام الله علیها باشیم، که این معرفت و شناخت هم برمیگرده به این که ما کلمه ها و واژه های خطبه هایی رو که حضرت زینب سلام الله علیها مطرح کردن و به خوبی بفهمیم و تحلیل کنیم. حالا یه نکته خیلی مهم که وجود داره اینه که البته با این سال آغاز میکنیم، این که ما در همه خطبه ها متوجه میشیم که اون بزرگواران دارن خودشون رو به مردم زمانشون معرفی میکنن، گویا اصلا مردم این خاندان بزرگوار رو نمیشناختن. اصلا چه اتفاقی میفته که اینگونه حقیقت رو زیر و پا بذاریم و به حقیقت پشت پا بزنیم؟ چه فرایندی اتفاق افتاده خانم دکتر؟
خب این بس مهمیه. من در عرض یک دقیقه فقط یه مقدمه ای رو بگم راجع به این که این بس چقدر میتونه مهم باشه و استفاده از خطبه ها و کلماتی که حالا از بزرگان دین مونده، از جمله حضرت زینب، چقدر راه گشا.
بله.
اصلا کلا این جریان، یعنی حادثه عاشورا، یک حادثه معارفیه به نظر من. یک جنگ نیست، چون اگر یک جنگ می بود در ذات خودش و در ماهیت خودش و از آغاز حرکت، خب خیلی واضحه که امام حسین علیه السلام تشخیص می دادن که برای این جنگ باید یک لشکر آماده کنن. و وقتی که ما شمایل این جبهه رو و این سمت و سو رو در واقع نگاه می کنیم و همینطور نوع رفتار حضرت سیدالشهدا رو در تمام این 10 روزی که یا حتی از آغاز سفر که در این مسیر قرار گرفتن، میبینیم که وقتی از هر فرصتی برای استفاده از کلمه و قدرت کلمه و قدرت بیان بهره برداری میکنن، برای این که اصلا مردم رو متوجه اون جریان اصلی بکنن و آگاه بکنن و این بینش و معرفت رو در مردم ایجاد کنن، بیشتر مطمئن میشیم که از سیدالشهدا در واقع اگر شهید چیزی باشن، شهید نون و قلمن، شهید که قرآن میفرماد نون و قلم و ما یسترون، یعنی شهید دانشن و شهید معرفتن و حواسشون این بوده که بیان و این جریان معارفی رو ایجاد بکنن. ولذا یه کار لطیفی خداوند در تقدیر این عالم انجام داده بعد از جریان و حادثه کربلا، که دست کم 2 ماه، چون جریان من در طول سال در بین شیعیان خیلی رایج، ولی 2 ماه این نهضت معارفی از اون موقع تا به امروز جاریه و مردم ماه محرم و سفر رو در مجالس، در سخنرانی ها، در جلسات وعظ و خطابه سر می کنن و این یک نمادیست به نظر من، خودش یک المانیست از این که این نهضت یک نهضت معارفیه. یعنی بعد از جریان کربلا جنگ های متعدد نیست که راه می افته، نه اینکه اصلا نهضتی انجام نمی شه، نهضت توابین هست، ولی در واقع اون جنگ، اون مقابله و تقابله یا اون جریانی که راه میفته، جریان و نهضت گفتگو و گفتار و سخنرانی و کلاس و درس و وعظه. و این خیلی به نظر من تقدیر قشنگی که خداوند برخواسته از جوشش خون سیدالشهدا ایجاد کرد.
و انگار اینه که هر سال افقهای جدیدی پیش روی عاشورا پژوهان باز میشه و حالا یه لایه های مختلفی داره که هر سال یه لایه از اون خودش رو نشون میده و این حس ما بانوان نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها رو متفاوت تر میکنه.
دقیقا. حالا حضرت زینب به عنوان کسی که کل این جریان رو باید تدبیر کنه، اون خون عظیم القدری که ریخته باید پیامهاش برسه، تفسیرش بیاد، و کسی که مسئولیت و مأموریت بر دوششه این بانوست و تنها سلاح و ابتکاری که در اختیارشه برای اینکه این خلاقیت رو محقق بکنه فقط کلمه است و قدرت بیانه. و هر اتفاقی که افتاده که تا امروز ما بر سر این سفره گشوده نشستیم و تا صبح قیامت در واقع به برکت اون کلم است. لذا من میخوام بگم این بحث نهضت معارفی بحث خیلی مهمیه. الان ما میخوام دربارش صحبت کنیم. اما چه میشود که انسان ها مقابل حق میستن و مثلا ما الان که بعد از 1300 خورده ای سال اون واقعه رو میخوایم بفهمیم، میگیم که چطور میشه که مثلا این اتفاق شکل داده میشه، یک تراژدی خیلی خیلی عمیق اتفاق میفته و مثلی که همه اون 30,000 نفر یا حالا هر چند 10,000 نفری که دست مستقیم و غیر مستقیم بر این حادثه داشتن اصلا اصرار دارن که این هر کدومشون یک کلنگی بزنن، یک بیلی بزنن به این عمق تراژدی و اونو عمیق‌تر کنن، غم‌انگیزترش بکنن. یعنی نه اینکه فقط مقابل حق میستن، وحشیانه تر مقابل حق بیستن، ددمنشانه تر مقابل حق بیستن. چجور میشه که این اتفاق میفته؟ بعد این قصه ادامه داره. یعنی هر وقت هم که این جریان مثلا اومده جلو، حضرت اومده تو مجلس تو در کوفه، اومده در مجلس عبیدالله، اومده در مجلس شام، باز این ابعاد همین جوری هی دارن دلخراشتر میشن. یعنی میشده که مثلا یزید این زن و بچه رو بیاره در مجلس خودش، یه گوشه‌ای محفوظی اونها رو جا بده، ولی میاره اونها رو وسط مجلس مینشونه، مجلس آرایشان میکند دختران پیغمبر رو. بعد اون اتفاقات که خب حالا حضرت سر مطهر حضرت در میان یک تشتیست در جلوی یزید، تازه جسارت هم میکنه، تازه اصل مسئله رو هم برملا میکنه که لعبت ها شما بل ملک ولا خبرون جا ولا وحی و نزل، اینا رو هم مطرح میکنه. چون ببینید از زمانی که خلافت از حضرت امیر علیه السلام گرفته شد، این جمله هست در تاریخ مونده، خیالت امن، پیغمبری و اینا همه علیاذ بالله کشک بوده و معادی نیست، نگران نباش، خدایی نیست. یعنی پشت صحنه، گردانندگان صحنه در واقع اینها رو ادعا می‌کردن و این جریان اومده تا اینجایی که یزید با آشکارا و به وضوح این مسئله رو تأکید می‌کنه. اینجا من می‌خوام از این استفاده کنم، از یک جمله‌ای از حضرت زینب در خطبه شام که چجور می‌شود یه عده‌ای اینطور در مقابل حق می‌ایستن. نه اینکه فقط می‌ایستن، اینطوری میستن. چجوری میشود که اتفاق میفته؟ خیلی خیلی مفتخریم که یک در واقع گفتگوی و یک گفتار روانشناسانه خیلی عمیقی یا تربیتی خیلی عمیقی در ابتدای خطبه حضرت زینب در شام هست که اتفاقا در مثل تیری که خال مطلب را نشانه گرفته، همین مطلب را نشانه گرفته. حضرت وقتی که دیدن که یزید با سر مطهر ابی عبدالله با چوب خیزران بازی کرد و بالاخره اهانت و جسارت کرد به محضر این شهید بزرگوار و زخم نمک پاشید به زخم دل اهل بیت، بعد داره که فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، حضرت ایستادن تمام قد در اون مجلس و قالت الحمدلله و السلام علی ابی رسول الله، سلام و صلوات فرستادن و تحمید کردن و خیلی بی مقدمه این آیه رو خوندن، صدق الله و رسوله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. همه حرف تو این جمله است به نظر من پاسخ سوال شما. حضرت فرمودن که چون یه کاری داره میکنه، ببینید تکذیب کرد پیغمبری رو، تکذیب کرد دین رو، گفت بنی هاشم بازی کردن با ملک و پادشاهی، پیغمبری در کار نبوده، وحی از آسمان ها نیامده، هر چه بوده دعوای قوم و قبیله‌ای بوده بین بنی هاشم و بنی امیه، ریختن، زدن، کشتن در احد، در فلان، ما هم انتقام گرفتیم و فکرم نکنید یه حرفی یزید اون گوشه زده بعد یه عده تئوریسین های و نظریه پردازان امروزی یه حرف رها کردن. دقیقا در دهه 80 قلم به دستان و روشن فکر مذهبی ما عین اون حرف رو نوشتن، گفتن آره اگر مثلا بدر نبود، احد نبود، بعد خیبر نبود، بعد هنین نبود، بعدم کسی نمی آمد امام حسین را بکشد، خون خون میاره. این عین مطالبی بود که در دهه 80 بعضی از این روشن فکر نماها می نوشتن در کتاب های خودشون و در مقالات خودشون، که دست بردارید دیگه. مثلا مثل این که اولین کسی که جریان جنگ را شروع کرده مثلا پیغمبران بودن، بعد این خودش بحثیه ها، حالا من یه جایی بهش باید بپردازم، ولی میخوام بگم سر مطلب، اون سر معنوی و تربیتی رو زینب کبری داره اینجا بیان میکنه. حضرت میفرماید این که تو الان داری انکار میکنی پیغمبری رو، پرانتز باز میکنم و میبندم، اینهایی که الان مثلا آدمایی که بعد از یه عمر نماز خوندن میگن از سرمون کلا رفته، یا مثلا فکر میکنن، یا بعد از یه مدتی اعتقاد داشتن یه دفعه اعلام میکنن من یه آتئیستم، یه بی خودم، یه فرد ملحدم و سر ما رو کلاه گذاشتن، یه دفعه وسط این جریانات دوتا مقاله میخونه از دست این آدما و میگه که قضیه اینجوری بوده، پس مثلا دعوای یزید و مثلا حضرت امام حسین بر سر یه سری مسائل خیلی پیش پا افتاده بوده، ما فریب خوردیم که گریه کردیم. نه اینا نیست. حضرت میفرمایند من براتون میگم چه میشود که انسان کارش میرسه به جایی که حق و حقیقت رو با تمام وضوحش انکار میکنه، و شما میبینید که همون حق و حقیقت، همون حق و حقیقت از طرف کسانی تأیید میشه که انگار اصلا عمری تو او وادی نبودن، یه دفعه میان چشمانشون رو باز میکنن میبینن که تنها حقیقت موجود سید الشهدا است. چرا اتفاق میفته؟ استناد کردن به این آیه شریفه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اساءوا السوء یعنی بدی را روی بدی آوردن. خب اساءوا السوء یعنی انبار کردن گناه، من این تعبیر رو براش میارم. انبار کردن گناه خودش یعنی چی؟ یعنی آدمایی که خب خیلی گناه میکنن، مثلا آدما گناه میکنن دیگه، منظور چیه؟ منظور از انبار کردن گناه و عصا و سوءا اینه که انسان گناه که میکنه توبه نمیکنه. من خیلی راحت اینو میگم، ببینید گناه میکنه و توبه نمیکنه اثرش چیه؟ آیا ما مرتب گناه کنیم بعد بگیم خیالمون راحت توبه میکنیم؟ نه، توبه یعنی این که تو نمیخوای گناه کنی، از گناهی که کردی به شدت پشیمانی، اگر یه وقتی دوباره از دست در رفت و اشتباه کردی و دوباره ناخواسته برگشتی به گناه، بازم توبه میکنی. اون وقتی که توبه میکنی لغلغه زبان نیست، با تمام وجود نادمی و پشیمانی و دوباره توبه میکنی. دقت میکنید اینا آثار داره، آثار معنوی داره. یه دوتا روایت، یعنی روایت مفصلی از حضرت امام صادق علیه السلام، ایشون میفرماد آدم هایی که گناه میکنن، هر کس هر مدل گناهی که میکنه، یک نقطه سودا یعنی یک نقطه تاریک و سیاه و مظلم تو وجود خودش ایجاد میکنه. حالا امام صادق با این بیان گفته، من و شما بیاییم با یه بیان دیگه بگیم. ما وقتی که گناه میکنیم، به کسی تهمت میزنیم، حسمون خوبه یا بده؟ اگه وجدانمون هنوز نمرده باشه حس بدی. حالا یه مدل دیگه شو میگم، وقتی که یه بچه رو من اذیت میکنم، آزارش میدم، خدای نکرده کتکش بزنم، حسمون خوبه یا بده؟ بده. اگر مثلا یه حیوان بی زبانی داره رد میشه، یه گربه‌ای داره رد میشه، کسی محکم بزنه تو پهلوی این گربه پرتش کنه سه متر، حسش خوبه یا بده؟ حسش بده. اگه وجدان داشته باشه حسش بده. اون حس بده رو امام صادق میفرمان نقطتون سودا، یعنی یه نقطه سیاه میفته تو وجودت، همونی که یه لحظه احساسش میکنی، دردت میاد، مثل یه ضربه ناگهانی که آدم احساس درد میکنه تو بدن خودش اگر بهش وارد بشه. حالا اون حسه، اون نقطه سودا، اون سرطانیه. یعنی اگر انسان گناه نکرد، توبه نکرد، پشیمون نشد، احساس وجدان دردش رو تداوم نداد، با اون نقطه بزرگ میشه، بدن رو میگیره، روح رو میگیره، جسم رو میگیره، قلب رو میگیره. با گناه دوم بزرگتر میشه، با گناه سوم بزرگتر میشه. این یه جوری میشه که آدم دیگه تمام وجودش درونش مکدره. آدم تا یه مدت وجدان درد میگیره، بعدن پوست روحش کلفت میشه، دیگه دروغ میگه، تهمت میزنه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، دیگه اتفاقا برعکس خیلی هم انگاری براش خوشمزه است، خیلی به دلش میشینه. همون
اگه
آدمی
اینطور نباشه حالش بده.
آره اگه اینطور نباشه. آدمایی که مرتب دیگران تمسخر میکنن، من پیش خودم میگم، شما پیش خودت میگی، مثلا خجالت نمیکشه، مثلا ناراحت نمیشه فلانی خجالت کشید که مسخرش کرد، بار اول خجالت رو کشیده، بار دوم خجالت رو کشیده، توبه نکرده، پشیمان نشده، نادم نشده، اهمیت نداده به اون حس اولیه خودش، حسی که بهش دست داده، بعدن دیگه به این عادت میکنه. لذا اینو میگن چی؟ انبار کردن گناه. وقتی که توبه وسط کار نمیاد، بله واقعا توبه اثر واقعی داره، یه امر واقعیه و درون من رو میشوره و میبره. پس بنابراین این نقطه سودا اینطوریه، وقتی ما انبار میکنیم گناهان رو روی هم دیگه، اون وقت میفرمان آخرش اثر تربیتیش اینه که آیات الهی رو به راحتی تکذیب میکنیم.
اون پشت کردن به حقیقت برای ما رخ میده. خانم دکتر ممنونم، شفاف بود توضیحات شما. ما به پرسش خیلی مهمی امروز از زبان شما پاسخ گرفتیم، اونم این که چه میشه که ما آدمها دیده بینا برای دریافت حقیقت نداریم. البته خب مقدمه‌ای بود بر واژگانی که از زبان حضرت زینب سلام الله علیها، خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بوده و کمی شناخت ما رو بیشتر کرده، خصوصا برای ما زنان معاصر و زنان امروزی. به بخش بعدی برنامه توجه کنید.
یوسف تو شهر شود بر سر هر بازار، گریه نکن میگذرد این شب مهنت ها، یوسف تو شهر شود بر سر هر بازار. بردار کار در دل روزی از این شب کوتاه، ای آتش پنهان در من